اصلح در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سیامک نمازی شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران از رئیس جمهوری آمریکا خواست زمینه ی آزادی او را فراهم کند. دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق میگوید رقم بدهی عراق به ایران 18 میلیارد دلار است. ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک تا دو ماه دیگر توافق کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. سیامک نمازی شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران در گفتگو با شبکه CNN از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواست زمینه آزادی او را فراهم کند. این زندانی ایرانی آمریکایی که بیش از 7 سال است به اتهام همکاری با دول متخاصم در زندان جمهوری اسلامی افزوده که خطر این مصاحبه را به جان خریده تا مستقیم به رئیس جمهوری آمریکا بگوید به این کابوس پایان دهد. سیامک نمازی با اشاره به این که او مراد طاهباز و عماد شرقی روی هم 18 سال را در زندان گذراندند، از اینکه کاخ سفید متوجه وضعیت خطیر آنها نباشد ابراز نگرانی کرد. جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت غیرقانونی یا گروگانگیری اتباع کشورهای خارجی از جمله شهروندان دو تابعیتی برای عملی کردن خواستهای خود به دولت‌های خارجی فشار وارد می‌کند. دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‌گوید علی‌رغم اعلام مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رقم بدهی به ایران 18 میلیارد دلار است. به گفته حمید حسینی این رقم را وزارت خارجه عراق به آمریکا اعلام کرده است. به گفته این مقام اتاق بازرگانی، یکی از دلایل اختلاف آمار پیشین پولهای برق و گاز جدیدی است که به مبلغ پیشین اضافه شده. درآمد ایران از محل فروش برق و گاز به عراق در بانک‌های عراق نگهداری می‌شود و ایران به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به این درآمد دسترسی مستقیم داشته باشد. در مقاطعی ایالات متحده اجازه برداشت این حساب را برای استفاده در موارد مشخص از جمله کالاهایی که تحریم نیستند میداد. به گفته حمید حسینی در سفر اخیر وزیر خارجه عراق به تهران اجازه برداشت 500 میلیون دلار از پولهای توقیف شده ایران داده شد. تهران و ریاض توافق کردند که تا دو ماه دیگر روابط دیپلماتیک خود را از سر گیرند و سفارتخانه ها و نمایندگی های دو طرف بازگشایی شود. بنابر گزارش نور نیوز، علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی از روز دوشنبه 15 اسفند به پکن سفر کرده و با میانجیگری مقام های چین مذاکرات فشرده ای را با مقام های عربستان انجام داده. ایران و عربستان از 7 سال پیش و از جمله حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان با یکدیگر ارتباط ندارند. همکارم ایلیا جزائری که تحولات خاورمیانه و از جمله عربستان رو دنبال میکنه همکنون در استودیو با منه تا درباره همین خبر مهم بیشتر صحبت کنیم. ایلیا، چه جزئیات بیشتری از این توافق اعلام شده؟
باید همینطور که گفتیم مهمترین بند توافق اساسی روابط دیپلماتیک است تا دو ماه آینده که بنابر این سفارتخانه های دو کشور در پایتخت ها بازگشایی میشه و نمایندگان دیپلماتیک از جمله سفرا هم رد و بدل خواهند شد طبق این توافق. اما بندهای مهم دیگه هم در توافق که مهمترین اونها از سرگیری اجرای توافقنامه هایی هست که در سال های 1377 و 1380 بین دو طرف منعقد شد. در سال 1377 یک توافقنامه جامع علمی، اقتصادی، بازرگانی و خدماتی بین دو طرف امضا شد که در اون موقع روابط دو کشور در عالی‌ترین سطوح خودش در بهترین وضعیت قرار داشت در
دولت آقای خاتمی.
در دولت آقای خاتمی. اما در سال 1380 دو طرف یک توافقنامه امنیتی امضا کردند که یک دستاورد در اون سالها به حساب می اومد به خاطر اختلافات امنیتی که داشتن، از جمله میشه مثال زد متهم شدن دستاشان جمهوری اسلامی در انفجار خبر. توافق شد که این کارها به یک توافق جامعی بود که همه بندهاش منتشر نشد و طرفی که امضا کرد این توافق رو از سوی جمهوری اسلامی ایران آقای حسن روحانی بود که اون موقع دبیر شورای امنیت ملی بود و این توافق بر پای توافقی که الان منعقد شد قرار شد توافقات سابق از جمله هم توافق امنیتی اثر گرفته بشه، اجراش باید دوباره احیا بشن.
مذاکرات دو طرف چه مراحل رو سپری کرده که به اینجا رسیدن؟
و چین آخرین مرحله بود. رئیس جمهوری چین بعد از سفری که آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به پکن داشت موضوع رو بنابر چه در این بیانیه اومده دوباره مطرح کرده، پیشنهاد داده که میانجی بشه میان ریاض و تهران، دو طرف پذیرفتن و برای همین در سطح مسئولان شورای امنیت ملی این مذاکرات اثر گرفته شد. در پکن همطور که گفتی آقای شمخانی به پکن سفر کرده طی روزهای اخیر و با مشاور امنیت ملی عربستان سعودی مذاکره کرده، اما پیش از این مذاکرات در عراق و عمان انجام میشد. عراق پیشنهاد میانجیگری رو داده بود در سال 1400 که دولت آقای الکاظمی اون موقع بر سر کار بود در عراق، مذاکرات در عراق آغاز شد. 5 دور از مذاکرات در سطوح امنیتی در عراق برگزار شد که بعد از اون میشه گفت به بنبست رسید تا حدود زیادی، به خاطر اینکه دولت عراق عوض شد و اختلافاتی هم میان دو طرف نمود پیدا کرد. اینها باعث شد مذاکرات اونطور که باید شاید پیش نره. در عمان هم مذاکراتی البته در سطوح پایین‌تر برگزار شد، عمان هم تلاش کرد میانجیگری کنه، اما اخیراً دو طرف پذیرفتن. آقای الکاظمی که نخست وزیر سابق عراق هست دوباره مأموریت خودش رو در رساندن پیام میان دو طرف از سر بگیره و سفر آقای هفته گذشته آقای الکاظمی به تهران هم در همین راستا بود، اینطور که مقامات عراقی میگن.
و میشه گفت که بیشترین پرونده‌های اختلافی دو طرف تهران و ریاض در طول این سالها چیا بوده؟
وحید، دو طرف همدیگر رو متهم می‌کنن به دخالت در امور داخلی یکدیگر. به ویژه عربستان سعودی متهم می‌کنه جمهوری اسلامی رو که در امور داخلی عربستان از جمله در میان شیعیان عربستان سعودی مداخله می‌کنه و یکی از این بزرگترین اختلافی بود که طی سال‌ها وجود داشت میان ایران و بسیار از کشورها از جمله کشورهای عربی خلیج فارس. اما مسئله مهم دیگه بحران یمن هست و حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن و حمایت دولت عربستان از دولت یمن. این اصلا باعث جنگ در این کشور شد، مداخله ایران و عربستان باعث جنگ در یمن شده. الان به نظر میرسه چون شاهد هستیم آتش بسی که در یمن برقرار شده بود تا حد زیادی پایدار هست، همچنان به نظر میرسه این ناشی از توافق دو طرف باشه که این آتش بس پایدار هست. مقام های عراقی بر اساس آقای کاظمی گفتن اگر دو طرف توافق کنن بسیاری از بحران های منطقه میتونه حل بشه، چون بسیاری از بحران ها حتی در درون کشورها هست، حتی از در داخل عراق، ناشی از اختلاف ها میان ایران و عربستان سعودی و طرف هایی که حمایت میکنن در این کشور.
متشکرم. ایلیا جزیری همکار من در رادیو فردا بود که تحولات خاورمیانه و عربستان رو دنبال میکرد. ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک تا 2 ماه دیگر توافق کردن. اما در ادامه این بخش خبری یک گفتگو رو بشنوید که در پی انتشار ویدئوی رقص 5 دختر جوان در شهرک اکباتان، گزارش‌هایی از تلاش نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت احتمالی اونها از راه بازبینی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته در یکی از بلوک‌های این شهرک منتشر شده. درباره شجاعت دختران رقصنده در شهرک اکباتان گفتگوی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، که میشنوید.
من فکر میکنم که از یک سو این ناشی از جنگ فرهنگی واقعیه که در ایران بین فرهنگ حکومتی کهنه پرست و گذشته گرا از یک طرف و فرهنگ جدید جوونا از طرف دیگر در جریانه. این اتفاقی در یک کشور دیگه میافتاد هیچ سر و صدای به پا نمیکرد، برای اینکه شکاف بین فرهنگ حکومت یا فرهنگ رسمی، فرهنگ بزرگسالا و فرهنگ جوونا اینقدر عمیق نیست. در ایران ما دیگه تنش نمیتونیم صحبت کنیم، ما میتونیم از جنگ فرهنگی صحبت بکنیم. تفاوتش با نسل‌های قبل اینه که این نسل نمیخواد در سکوت در زیرزمین‌ها یا به صورت در واقع مخفیانه و نیمه پنهان فرهنگ خودش رو زندگی بکنه. من وقتی مصاحبه‌هایی که در دهه 70 با خیلی از جوونا می‌کردم در مورد فرهنگشون و تفاوت فرهنگیشون با حکومت، اونا می‌گفتن ما در زیر زمین‌ها موسیقی غیر مجاز رو گوش می‌کنیم، ساز می‌زنیم، می‌رقصیم و فعالیت می‌کنیم برای اینکه در زیر زمین‌های خانه‌ها حتی برای اینکه صداشون شنیده نشه و برای اینکه بین خودشون باشن. ولی نسل امروز نمی‌خواد در حقیقت این فرهنگا زیر زمینی زندگی بکنه و اینو میخواد در جنگ رو در رو و علنی با حکومت خشم و مطالبه خودشو در حقیقت عیان بکنه و این یه موضوع خیلی اساسی در این جنگ فرهنگی است. یعنی در رقص چیزی که مطرح است علاوه بر شادی مسئله بدنه. مسئله بدن امروز به یک جنگ بین جوونا و حکومت تبدیل شده. حکومتی که میخواد بدنها را بپوشانه برای اینکه بدن در واقع به ابزار سرکوب نسل جوان تبدیل شده. پوشاندن بدن، موضوع بدن، حجاب بدن، نوع لباس پوشیدن و جوانایی که دیگه نمیخوان تن بدن به بردگی که حکومت میخواد بهشون تحمیل بکنه.
آقای پیوندی، این حرکت‌های کوچک اجتماعی مثل همین رقصیدن چند دختر در شهرک اکباتان و انعکاس وسیع اون در شبکه‌های اجتماعی، یا حرکت‌های کوچکی که برخی از دختران، پسران، جوانان و زنان انجام میدن در گوشه کنار کشور، آیا فقط باید اینها رو یک کار کوچک دید بدون اثرگذاری یا یک اثرگذاری کوچک، یا نه اینها میتونه خودش عوامل مهمی باشه در پیشبرد افکار عمومی و خواسته های افکار عمومی؟
من فکر میکنم که با اینکه این ویدیو رو چند تا دختر ضبط کردن و شاید در ابعاد جامعه ایران بتونیم بگیم که خب یک کار کوچیکیه، اما از نظر نمادین یک کار بزرگ و تاریخیه، برای اینکه این در واقع ویدیو و کاری که این دخترها کردن نمایندگی میکنه اون چیزی که در ذهنیت امروز جامعه جوان ایران در جریانه، یعنی مطالبه آزادی، مطالبه آزادی بدن، اینی که بدن هر کسی متعلق به خودشه و این در واقع مطالبه این آزادی به نظر من صدای نسل کنونیه و این دخترها کاری نکردن جز این که صدای نسل خودشون رو فریاد بزنن در مقابل جامعه، در مقابل جهانیان و در مقابل حکومت. برای همین هم کارشون بسیار داره اهمیت، همون جوری که اون دخترایی که حجابشون رو به عنوان اعتراض برداشتن و بر سر چوب کردن در سالهای گذشته، اونا هم در حقیقت همین حق را فریاد زدن. تفاوتی که من فکر میکنم این بار با بارهای گذشته و با نسل من، شاید نسلهای بعد از من تا دهه 70 خورشیدی داره، اینه که این نسل دیگه احساس گناه نمیکنه از اینکه بدنشو به نمایش میذاره، از اینکه انگ میخوره که غربیه یا این کارا غربی و ولنگاریه. اینا برای
پیوندی من به طور مشخص میخوام این رو بدونم که وقتی که افراد خاص یا افراد عمومی جامعه هر کدوم یک اکت سیاسی، یک اکت اجتماعی، رفتار اجتماعی انجام میدن، اونها در مجموع چه تأثیری میذاره؟ یعنی هر کدوم از حرکت‌های رفتارهای اجتماعی آدم‌ها، مسئولیت اجتماعی افراد در جامعه.
ببین، نسل جوان در حقیقت حس میکنه که در این جامعه مورد سرکوب قرار میگیره از نظر فرهنگی و آزادیهایی که بقیه جوانها در همه دنیا به طور طبیعی ازش برخوردارن را نداره و به خاطر همینم با حرکت‌های بسیار نمادین و طغیانی این خشم و این سرخوردگی خودشو نشون میده. این پیام نسل جوانه. من فکر می‌کنم بخشی از جامعه سنتی ما ممکنه که با این ویدیو مسئله داشته باشه، ولی دنیای جوانای ما امروز اینه در ایران، همونجوری که در کشورهای دیگه، و به نظر من بیان این در عرصه عمومی داره اهمیت زیادیه، برای اینکه این شجاعتی که اینا خرج بیدن، شما به درستی در سوال اولتون منعکس بود، این شجاعتی که در این 4-5 ماه بعد از جنبش زن زندگی آزادی ابعاد جدیدی پیدا کرده و این شجاعت در حقیقت اون دیوار ترسی که وجود داشته رو فرو ریخته. برابر این امکان میده که این جامعه ایران راجع به این مسائل فکر کنه. به نظر من این کارهایی که جوونا میکنن پتکی بر سر جامعه ایران هم هست، فقط مسئله حکومت نیست، بلکه جامعه ایران هم میگه که نگاه کن که من چگونه در واقع سرکوب میشم، نگاه کن که فرهنگ من چگونه نادیده گرفته میشه، نگاه کن که من چگونه به رسمیت شناخته نمیشم توسط حتی ممکنه خانواده‌ام، بخشی از گروه‌های اجتماعی سنتی و در رأس اونا البته حکومت.
در پی انتشار ویدئوی رقص 5 دختر جوان در شهرک اکباتان، گزارشی از تلاش نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت احتمالی اونها از راه بازبینی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته منتشر شده. از این 5 دختر جوان در روز 17 اسفند ماه همزمان با روز جهانی زن ویدئویی منتشر شد که در یکی از محوطه‌های شهرک اکباتان تهران اونها با آهنگ رما، خواننده اهل نیجریه، و سرنا گومز، خواننده آمریکایی می‌رقصند. دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس رو می‌شنیدید درباره شجاعت این دختران رقصنده. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و همچنین میتونید تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما بخونید. از جمله آخرین خبرها درباره سخنرانی امام جمعه اهل سنت زاهدان مولوی عبدالحمید که در این سخنرانی بار دیگر نسبت به ضعف مدیریت در سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی انتقاد و اعتراض کرد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.